علی علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرماید: انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب. من در دوران نوجوانیم بر مردان شجاع عرب پیروز شدم، اونها رو بر خاک انداختم. و قد علمتم موضعی من رسول الله، جایگاه مرا نسبت به پیامبر اکرم خوب می دانید. وضعنی فی حجره و یضمنی الی صدره. همیشه با او بودم، در کنار او بودم، در آغوش پیامبر اکرم رشد کردم. مورخین می نویسند قحطی سختی مردم مکه رو تحت فشار قرار داد قبل از ظهور اسلام. پیامبر اعظم به عموی خود عباس فرمودند برویم نزد ابی طالب و عهده‌دار سرپرستی دو فرزند او بشویم. خدمت پیامبر عظیم الشأن اسلام به همراه عباس عموی خیش نزد ابی طالب حاضر شدند و از او خواستند که سرپرستی و عهده‌دار زندگی دو فرزند او بشوند. علی ابن ابی طالب رو پیامبر اکرم با خود همراه برد و جعفر را عباس، و از همان دوران کودکی علی ابن ابی طالب در خانه پیامبر عظیم الشأن اسلام پرورش یافت. لقد کنت اتبعه اتباع الفصیله اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. هر روز دریچه از علم معرفت رو به سوی من می گشود پیامبر اکرم و می فرمود در این مسیر گام بهدار. در ادامه می فرماید ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله. و خدیجه و انا ثالثهما. هیچ خانه ای اسلام راه نیافته بود، تنها خانه پیامبر اکرم به نور اسلام نورانی شده بود و من در کنار پیامبر اعظم بودم و در این خانه خدیجه این بانوی برجسته جهان اسلام بود که به اسلام گرویده بود. در ادامه می فرماید ولقد سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی. در نخستین نزول جبرائیل صدای زجه شیطان را شنیدم. این است که محدثین و مورخین اهل سنت نقل کرده اند برای نخستین بار که جبرئیل بر پیامبر اعظم نازل شد و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت، علی علیه السلام در کنار او بود. خوارزمی در مواقب، در مناقب ابن عبدالحدید و دیگران نقل کردند. می فرماید خدمت پیامبر اکرم عرض کردم یا رسول الله، ما هذه الرنه، این زجه چیست از شیطان؟ فرمودن هذا الشیطان آیس من عبادته. با نزول وحی و بعثت پیامبر اکرم، شیطان از گمراهی مردم مایوس شد. این جرقه رو آغاز سعادت و هدایت جامعه بشری دید. این آغاز را انتهای جهانی یافت که عالم بشریت در مدرسه قرآن و عترت حضور پیدا می کنند و به معارف اسلام و قرآن آراسته می شوند. بعد پیامبر اکرم و علی علیه السلام می فرمایند انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی، ای علی نوجوان، آنچه را من می شنوم تو می شنوی، آنچه را من می بینم تو مشاهده می کنی. این جایگاه استثنایی. بعد فرمودند الا انک لست به نبی ولکنک وزیر. علی ابن ابی طالب، تو در این جایگاهی، آنچه را من به عنوان پیامبر می شنوم می شنوی، آنچه را به عنوان پیامبر خدا می بینم تو می بینی، اما تو دارای مقام نبوت و رسالت نیستی، اما وزیر و خلیفه من هستی. این شخصیت استثنایی تاریخ است. این شخصیتی است که جورج جرداق میگوید ای تاریخ، کاش میشد هر از گاهی بلکه قرنی یک علی ابن ابی طالب به بشریت قرون و اعصار تقدیم میکردی تا کسی بتواند به نجات انسان و شکوفایی انسانیت و همه‌گیر شدن عدالت امیدوار باشد. از نظر علم در جایگاهی است که در خطبه شقشقیه می‌فرماید ان محل منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. جایگاه من نسبت به موقعیت حساس رهبری و زعامت جامعه اسلامی جایگاه ویژه‌ای است. من در قله علم و دانش قرار دارم. سیل معارف و علوم از این قله بلند شخصیت من جاری است. ولا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده بلند پروازی قدرت و توان فرود آمدن بر قله شخصیت استثنایی و علمی مرا ندارد. بعضی از اعاظم فقها می فرمایند طیر در لسان روایات به جبرائیل اطلاق می شود و لا یرقائل ایت طیر اشاره به آن است که جبرائیل ملک الهی قدرت توان قدرت و توان فرود بر این قله رفیع علم رو ندارد. در کلام دیگری می فرماید بلن دمجتو علا مکنون علم لو بحتو بهی لذ تربتم اضطراب العرشیه فی التوی البعیده. گنجینه از علوم و معارف در جان علی جای گرفته است. اگر به آن علوم اشاره کنم لرزه بر اندام شما حاکم می شود، اونچنان مضطرب می گردید همانند اضطراب ریسمان در چاهی عمیق. این شخصیت با آنکه در اوج شایستگی برای رهبری و زعامت جامعه اسلامی است، اما برای حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی می فرماید صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. صبر کردم در حالی که تیغ در گلو، استخوان در گلو و تیغ در حلق در چشم داشتم. تفقتو بین ان ارتعی به ید جذا او اصبر علا تخیت امیا. می دانستم برخیزم، اما این صبر سخت را مسئولیت خیش دیدم و صبر کردم علا طول المده. این مقام صبر با آن مقام علم، با آن مقام معرفت و قرب استثنایی به پیامبر عظیم القدر اسلام، و آنگاه که اجتماع می کنند تا او را برای رهبری و زعامت انتخاب کنند، بانگ علی بلند است لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. آنچه مرا در این جایگاه قرار داده است مسئولیت دفاع از مظلوم است. آنچه مرا به پذیرش این مسئولیت واداشته است مسئولیت در برابر خدای متعال و مظلومین و ستاندن حقوق آنان از ظالمان است. و اما این شخصیت می فرماید فلما نهضت بالامر نکست طائفه مرقت اخرى و قست آخرون. چه کردن؟ در سه جبهه سخت ناکسین، قاستین و مارقین مقابل این شخصیت برجسته تاریخ ایستادند. این مظلومیت حق در تاریخ است، مظلومیت علی علیه السلام در تاریخ است. شخصیتی که کارنامه او زیباترین چهره انسانی را به نمایش گذارده است می فرماید ان اقل یقول حرس علی الملک و این اسکت یقول جزع عن الموت. اگر فریاد برآورم از حق دفاع کنم میگویند دلباخته مقام و قدرت است. و اگر سکوت کنم میگویند از مرگ میهراسد. سلام و درود ما بر علی ابن ابی طالب علیه السلام. امروز دفاع از علی ابن ابی طالب، دفاع از مدرسه امامت و رسالت، حضور در رکاب رهبر شایسته است که تمام مسئولیت خود را دفاع از این مدرسه می داند. امیدوارم ملت اسلام، محور مقاومت، مردان و زنان سلحشور تربیت یافته در مدرسه قرآن، مدرسه پیامبر اعظم، مدرسه علی ابن ابی طالب علیه السلام، همچنان با وحدت کلمه و انسجام در این راه ثابت قدم و استوار باشند و ما شاهد پیروزی های بزرگ برای امت اسلام باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على نبينا محمد. خاتم أنبيائك. وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية وصل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. سروران عزیز، برادران و خواهران گرانقدر، ملت بزرگوار را به تقوای الهی توصیه می کنم. امیدوارم خدای سبحان همه ما را در مسیر بندگی خود هدایت و ثابت قدم بدارد. اولا 19 بهمن ماه سال روز پیوند ناگسستنی ارتش با پیشگامی و پیشتازی همافران عزت آفرین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، محضر شما نیروهای مسلح، این بازوان اقتدار آفرین کشور، به ویژه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می کنم. نیروی هوایی امروز در خلق امنیت و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران پاسداری از آسمان جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده و بی‌بدیل دارد. امیدوارم خدای متعال بر اقتدار و عزت این عزیزان، افسران، درجه داران، همافران، یکایک کارکنان، خلبانان عزیز نیروی هوایی، شهدای پر آوازه و پر افتخار، خلبانانی که قلب صفوف دشمن رو فتح کردند تا اعماق خاک عراق پیش رفتند و مزدوران صدام رو به خاک و خون کشیدند و برای ملت اسلام، ملت عزیز عراق و ملت عزیز ایران عزت و اقتدار خلق کردند. خلبانان آزاده‌ای که در دوران اسارت نماد عزت و سرافرازی و اقتدار بودند. سید آزادگان بر دستان آنها بوسه می‌زد و به آنان افتخار می‌کرد. چه حماسه‌ای خلق کردند. برای همه عزیزان، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلام امیر سطیب، خلبان حمید واحدی و همکارانشون آرزوی توفیق دارم. در این خطبه با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 1402 به مجلس شورای اسلامی و بیانات مهم رهبر فرزانه انقلاب در دیدار کارآفرینان و فعالان در عرصه اقتصاد ملی و با نگاه به روزهای پر افتخار و اقتدار آفرین پیروزی انقلاب اسلامی، عرایزم رو در دو حوزه تقدیم میکنم. حوزه نخست نظام بودجه‌ریزی کشور. رهبر معظم در بیانات اخیر خود تصریح فرمودند انضباط مالی، اصلاح ساختار و ناترازی نظام بودجه‌ریزی و تعهدات مالی بدون منابع مطمئن یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که باید متوقف شود. و تأکید فرمودند در مجلس شورای اسلامی نباید تعهدات جدید بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل شود. با الهام از این سخنان پرمغز عرض می کنم اصلاح ساختار نظام بودجه از نظر منابع و مصارف در چارچوب قواعد و اصول بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد شفاف و برنامه محور نقش تعیین کننده و بی‌بدیل در تحول نظام مدیریتی، نظام اداری و نظام اقتصادی کشور دارد. اگر با تحول در نظام بودجه‌ریزی روبرو شدیم، بدانید شاهد تحول در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اداری، اقتصادی خواهیم بود. متاسفانه هر چه می‌گذرد فاصله ما با قواعد صحیح حکمرانی، حکمرانی صحیح مالی در بخش بودجه عمومی بیشتر می شود. اصلاحات لازم شکل نمی گیرد و فاصله ما با نقطه مطلوب بیشتر خواهد شد. لذا با احترام از نمایندگان محترم مردم درخواست داریم در پاسخ به دغدغه ها، رهنمود ها و سیاست های کلی ابلاغی رهبری معظم، اولا بدون افزایش هزینه های جاری با کنترل حد اکثری هزینه ها و مخارج اداره کشور و ارتقاء کارایی دولت زمینه افزایش منابع ریالی و ارزی و رشد منابع صندوق توسعه ملی را با هدف تقویت سرمایه گذاری در پروژه های راهبردی دارای بالاترین تأثیر در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورن. این یک مسئولیت مهم است. برادران و خواهران عزیز در مجلس شورای اسلامی، امروز به نقطه ای رسیدیم که رهبر معظم انقلاب می فرمایند انجام این مهم ضروری و قطعی است. خواهش داریم این رهنمود را با تمام وجود به عنوان یک دستورالعمل قطعی در بررسی بودجه سال 1342 مورد توجه قرار دهید. ثانیاً در راستای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه از تمام ظرفیت علمی و کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی برای عبور از بودجه‌ریزی افزایشی و دستگاه محور به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه استفاده کنید. امیدوارم